بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام، تبریک عرض میکنم حلول ماه ربیع رو خدمت شما. انشالله عزاداریاتون مقبول درگاه الهی و آستانه مقدس ابا عبدالله قرار گرفته باشید. خب، جلسه 24 از سلسله جلسات سنت های الهی، سنن الهیه. ما دیگه تصمیم گرفتیم امسال تمومش بکنیم تا جایی که میشاله. اصلا با اول فکر میکنم شاید برش سال بعد بگیم به شرط تایید، گفتم حالا ایام ارمنی شروع کردیم، استودیوی در خدمت شماییم. خب اینم بگم، من صحبت کردن تو استودیو خیلی برام سخته، یعنی عادت دارم فیدبک بگیرم از مخاطبم. الان فقط باز همین فیلم برداری عزیز باید فیدبک بگیرم و خب اینم یه خورده کار منو سخت میکنه. من به لنز دوربین خیلی عادت ندارم نگاه کنم، یعنی از ابتدا، یعنی پلتفرم من همین بوده و در واقع ارتباط با مردم. خب مهمه، ما جلسه قبل راجع به سنت و مقتدی با رس صحبت کردیم، مفصل هم افسدیم راجع بهش. اینجا راجع به دینداری میخوام حرف بزنم. اولا دین، بدونید که جالب، بدونید یک کلمه فارسیه، یعنی ریشه اوستایی داره، از داینا و دین به معنی وجدان، راه و روش زندگی آمده. در قرآن هم الزاما معنیش مثبت نیست، هرچند عموما مثبته، چون میفرماد لکم دینکم ولی دین، این دین شماست، نمیدونم کفار میگه، یعنی کفار هم برای خودشون دین دارن، اونم یه راه رسم زندگی دارن، یه اسلوب زندگی دارن. اما وقتی ما راجع به دین صحبت میکنیم، عموما اون کلمه بعدیش که اون به اون در واقع اضافه میشه رو مد نظر داریم، یعنی دین خدا، دین الله، یعنی که خداوند دین رو به خودش نسبت میده. در قرآن مطلقا دین به صورت جمع هم نیامده، یعنی ادیان ما نداریم، چون دین و راه و روش نزد خدا، پیش خدا فقط یه چیزه، یه مدله و همون مدل رو داره پیش میبره، انگار که مثل نرم افزاری که نصب میشه روی سخت افزار. این سخت افزار بدن ما یه نرم افزاری میخواد، اون اسلوب و روشی که خداوند متعال از ما خواسته و میخواهد که مطابق با ظرفیت‌های بشری طبق اون عمل بکنیم. حتما ظرفیت‌های بشری هزار سال پیش خیلی کمتر از الان بوده با توجه به تکنولوژیایی که ما داریم امروز. خدا از یه طرفی سختی‌های بیشتری هم هست، متناسب با این ظرفیتی که بشر توی آخر زمان داره، این دینداریش متمایزه با دینداری کسی در عصر نوح بوده. خب و مطابق با این ظرفیت خدا هی این نرم افزار رو آپدیت کرد. مثلا زمان حضرت نوح و این دین به معنی شریعت از حضرت نوح شروع شده، یعنی تا قبلش تکلیف به این معنی وجود نداشته. خب هفت تا حکم بیشتر نبوده، هفت تا حکم باید رعایت میکردن، بعد همینطور آمد اضافه شد، در زمان حضرت موسی میشه 10 فرمان، بعد دیگه به دیتیل در انبیاء بعدی بنی اسرائیل میاد، تحریفات به وجود میاد، حضرت عیسی علیه السلام میرون تحریفات رو برطرف میکنه که انه دین جدید آورده، در حالی که اینطور نیستش. و در دین اسلام هم که مستحضری درس کردیم، خداوند متعال صراحتا میفرماد که دیگه آخرین آپدیتو دادم، الیوم اکملت لکم دینکم، خب و نعمتم رو بر شما تمام کردم. یعنی این دینی که من به شما دادم نهایت همان نعمتی است که من برای شما در واقع فراهم آوردم. حالا آیات مرتبط و این روش ها و این سنن مرتبط با دین الهی چیه؟ خود عرض میکنم پایداری دین الهی مطابق با فطرت و خلقت انسان، یعنی اساسا این احکام دینی مطابق با همین ظرفیت های حتی فیزیولوژی بدن ماست. یعنی خدا از ما نخواست مثلا کله صبح بلند شیم مثلا اینا روی دستامون را بریم. همین الان دارن کلی بحث و بررسی کردن، میگن که نمیدونم همین نماز صبح که مردم از خواب بیدار میشن، جلو خیلی از سکته هایی که در خواب اومد شکل میگن مثلا گرفته، یا کلی بحث دیگه دارن. من نمیخوام حالا وارد مثلا بحث سلامت شوزه سلامت بشه، من راجع به سنت الهی میخوام حرف بزنم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. میگه دین خدا مطابق فطرت انسان هاست و تغییر پذیر نیست، امکان نداره شما بتونید دین رو مثلا تغییر بدید اتفاقی نیفته. اگر شما بخشی از دین رو بهش تغییر وارد بکنید، بگید این بخشش رو نمیخوام انجام بدم، چون اون مبتنی بر نیازهای واقعی تو انسان خلق آفریده شده و ارائه شده، ببخشید، حتما یه جای دیگه میرزه بهم. هر جا رو قور کنی یه بر دیگه دبه میشه، یه بر دیگه میزنه بیرون. شما بیای مثلا به وضوح در دین ما، مثلا در دین اسلام که همون دین خداست و آخرین ورژن آخرین آپدیت هم هست، به وضوح شما اهمیت خانواده رو میبینید. در غرب اومدن خانواده رو نه به عمد، حتی بگیم مثلا حالا صهیونیست‌ها یا اون جریان‌های پیچیده و پنهانی شاید کاری کرده باشه، اما خب خود اینا ارزش خانواده رو میدونن. شما عموم این فیلمایی که مثلا امیدبخش در هالیوود ساخته میشه آخرش باید خانواده شکل بگیره، آخرش باید خانواده حبس بشه. خب اما چون در عمل نمیشه شما خانواده رو حبس کنی، از اون طرف هم اصالت فرد رو گسترش بدی. اصالت فرد یعنی دوری از ایثار، بدون ایثار هم خانواده شکل نمیگیره. خب حالا خانواده رو بذاری کنار، صد جا دیگه میزنه بیرون، نمیتونی جبرانش کنی. این یه پک بوده، تو نمیتونی چرخ دنده رو از این ماشین حذف بکنی. چرخ دنده رو حذف بکنی یه جای این کار رو ماشین انجام نخواهد داد، برف کنش کار میفته یا یه زمستونی میشه توی بارندگی بیچاره میشی. حالا تو غیر بارندگی متوجه نمیشی که مثلا من چی نوام برداشتم، نمیفهمی. برام بدعت در دین یکی از بدترین کارهاست، بدترین کارهاست. ببین کسی که بدعت در دین میاره این نابود کرده خودشو. چرا؟ چون یک حق و ناس فراوانی در گذر زمان در برگردن اینا. آدم اومده مثلا اهل بیت برای هم جرم قابل بدعت خیلی حساس بودن نیه. مثلا زمانی که خلیفه دوم اومد این نماز تراویح رو درست کردن، نماز مستحبی رو جماعت میخونن. نماز مستحبی رو نمیشه جماعت خون، نماز فراد است. خب شما مثلا بگین چه اشکالی داره؟ خب نماز مستحبی رو آدم مثلا خوبه، حالا جماعت نماز جماعت خودش مستحبه. ببینید اهل بیت مقاومت میکنن، اهل بیت میستن، امیرالمومنین جلوی میسته تا سال آخر خلافتش. حتی به امام حسن دستور که برو اینا که تو مسجد دارن تو نمازها متفرق کن. خب سال اول چون اونا تازه به حکومت رسیده بودن، یه اولویت دیگه به اسم جنگ با معاویه و بنی امیه بود، میبینی اینا نمیپذیرن، اولویت بندی میکنن، بالاخره سراغشون میره. چون اگر این باب باز بشه، حالا بگید اون چه اشکالی داره، من نمیخوام وارد اشکالاتون بشم، این باب باز بشه هر کی دیگه از مادر گرامش غرب کنه بلند میشه میره یه جای دینو تغییر میده. خب دیگه چیزی ازش نمونه. میشه اتفاقی در مورد علوی ها افتاد در سوریه و ترکیه. بندگون خدا متاسفانه اون زمان برخ جریان افراطی اهل سنت خیلی شیعیانو میکشتن، اینا حمله میکردن، اینا رفتن تو کوه ها از علما فاصله گرفتن، دیگه احکام رعایت نکردن. امروز وقتی میای اصلا باشون صحبت میکنی واقعا نمیفهمین دینشون چیه، فقط میگن امام علی دوست داریم. یعنی هر کاری که یه کافری انجام میده میگن امام علی هم دوست داریم. امام رو بلد نیستن بشمرن. اما مثلا وقتی می تو کتاباشون میخونی، حالا علماشون، میبینی که همین مثلا به اصول شیعه دارن 12 تا امام اسم میبرن و فلان، اما واقعا نمیشناسن. یه امام علی رو میشناسن، یه امام حسینو، اونم به خاطر شهرت جهانی این دو امامه. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه که هر کسی یه گوشه‌ای رو تغییر داد. چون یه آزمایشی هست معمولا تو مدارس و اینجور جاهات روانشناسا معمولا انجام میدن، 20 تا 30 تا دانش آموز رو به خط میکنن، اینو در حالی که اینا همدیگر نمیبینن پشت سر هم، بعد به اولی میگن که خدمت شما عرض بکنم که مثلا با دست دیگه همچه حرکتی انجام بده، برمیگه به دومی نشون میده میگه اینو انجام بده، دومی به سومی، چهارمی. وقتی میرسه به نفر سیوم اصلا این یارو داره اصلا حرکت پروانه میزنه، دراز نشست داره میره، اصلا کلا یه چیز دیگه شده. برام خیلی باید مراقبت کرد. این حساسیت هایی هم که حوزه داره بر روی روایات، بر روی آیات که حالا اصلا بدیهیه، اصلا کاری نداره، بر روی روایات این حساسیت خوبه، مستحضر باشین خوبه. اگر حوزه این حساسیت رو نمیداش امروز چیزی به ما نمیرسید، اینو بدونیم. خب شاید یک جای سختگیرانه به نظر برسه، اما این از اون اگه احکام رو حفظ نمی‌کردن امروز چیزی به ما نمی‌رسید. هر کسی گوشش رو تغییر داده بودن ما مثل همین علوی‌ها شده بود. خب خلاصه که این دین قیمه، اکثر مردم نمیدونن اگه این تغییر بکنه. ببین این بر مبنای فطرت شماست، تغییر بده یه چیزی دیگه تون جامعه می‌زنید، آمار قتل و جنایت میره بالا، آمار نمی‌دونم خودکشی میره بالا. خب اینا مسائلی که امروز غرب مثلا متمدن باش مواجهه داره دیگه. و فلزا میشه اینجوری گفت این دین با روح و روان و فیزیولوژی و فیزیک بدن و این جسم و ما سلول ما تو روح و روان ما مطابقت داره. اگه ثبات و دوام میخواید همینه، نه تغییرش بدید، اجازه تغییرم ندارید. خب شما که اجازه میدم مثلا شما برگردید مثلا سرخود توی اداره ای بخشنامه اومده شما که من تبصره ماده نمیدونم فلان دوست ندارم، حال نمیکنم، گفته 8 ساعت کار کنم، خب میکنم 8 ساعت 20 دقیقه، اجازه نداری، میرن شکایت میکنن دیوان عدالت اداری و پدرتو در میرن. خب اینجا هم همینجوری. و این دین یه دینداری داره که به نمونه اتم و اکمل اون دین رو درست داره انجام میده. این آیین‌نامه راهنمایندگی یه پلیسی داره، اونو به بهترین شکل داره مراعات میکنه. او باید الگوی شما باشه، او باید الگوی من و شما باشه. نگید اون معصومه نمیشه، دقیقا قرآن این از ما خواسته، از ما نخواهند پذیرفتا، اون دنیا از ما نمیپذیرن. من که مولی نمیشم، من که از زهرا میشم، حرفی که من دارم میزنم پدر خود من در میاره ها، یعنی باید عامل باشیم به این حرفا دیگه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه،
یعنی این دین، دین پیامبر عملی اگر میخواید ببینید، نگاه کنید ببینید چطور اون پیامبر محبوب ترین مخلوق خداست، حتی در بین مردم همه عاشق ایشون بودن، چطور اینجور امیرالمومنین محبوب میشد؟ برای اینکه به همین دین عمل کرده. متوجهید؟ میخواد شما هم همینجوری باشید، به این دین عمل بکنید. این یک قاعده و قوانینیه. بالاخره نکته دیگه این که هماهنگی کامل بین همه ادیان الهی وجود داره. ما هم دیگه تسامحاً به واسه مجموعه ادیان رو بگیم چون استفاده میشه. شرع لکم من الدین ما وصی به نوح و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین بله ولا تفرقوا فیه. شریعت الهی همواره یک مسیر رو دنبال کرده، پیامبران مختلف هم که در واقع مردم رو به همون دین واحد دعوت کردن. پراکندگی و تفرقه هم در دین خاص خدا نیست، هدایت هم فقط از جانب خداست و حق اوست. خب این نشون دهنده چی؟ نشون دهنده این انسجام و هماهنگی بین همه ادیان الهی. هر پیامبر اومده پیامبر بعدی خودش رو خدمت شما عرض بکنم معرفی کرده، گفته که بعد از من آن پیامبر خواهد اومد، پیامبر آخر رو هم حتما معرفی کرده. و همه اون توحید، یک تا پرستی و مقابله با شرک، مقابله با خرافات، مقابله با ظلم، همین چیزی که شما در ادیان مختلف می‌بینید، به حدی که وقتی میخوان مهمترین وجه دین رو بگن میگن اخلاق. یکی از مهمترین وجه وجوه دین که مردم باش در واقع درگیرن. خب ما نمیتونیم اینا بگیم که مثلا اگه حضرت عیسی پیامبر ما یه جا بودن با هم بحثشون میشد مثلا این چه چیزا رو عمل کنم. نه، اینا مثل اعضای یک بدنن که این دین همین مغزه، فرمانی که مغز میده. خب یعنی ما با یه هماهنگی کاملی شروع میکنیم دویدن، با یه هماهنگی شروع میکنیم رانندگی کردن، با یه هماهنگی شروع کارامون انجام دادن، هر کسی داره کار خودشو به نحو احسن در واقع انجام میده. خب پیامبر در حدیث میفرماد انا خاتم النبیین، من خاتم پیامبران هستم و ارسلنی، میگه خداوند من رو فرستاده است، مصدقا لما بین یدی من الکتب، من اصلا اومدم تصدیق کنم همه این کتب الهی هم. قرآن ما تورات زیر سوال برده؟ نه. اگر واقعا پیامبر یک پیامبر زمینی خود خوانده بود دلیل نداشه اینقدر هزار آیه در مورد بنی اسرائیل حرف بزنه. مگه بنی اسرائیل چند درصد جمعیت اونجا بودن؟ بین اعراب اومده بود، باید در مورد اسطوره های عربی حرف میزد. متوجه اید؟ اینا رو دقت کنید، یک جمعیت اندک یهودیان در شمال مدینه بودن در مقابل کل اشایر عرب و در مقابل داستان‌های عربی و نمیدونم فلان. نه، نزدیک یک ششم قرآن در مورد بنی اسرائیله. میاد میگه این کتابتون قبول دارم، میگه فزبور من بعد ذکر، من هم زبور داوود قبول دارم، من بعد ذکر خدمت شما عرض بکنم تورات رو قبول دارم. یجدونها فی التورات، تورات رو اسم میبره، انجیل رو اسم میبره، همه اینها رو پیامبر فرمود من قبول دارم. اما همین قرآن میگه خب اینجاشو دست بردید، اینجا اینجوری نبود. قرآن میاد به چالش میکشه اینو، میگه اینو خود یه نکاتی گفته که اصلا فقط یهودی‌ها میفهمن. یعنی واقعا خود اگر پیامبر تفسیر نمیکرد کسی متوجه نمیشه. یعنی این نفر باید واقعا آیین یهود درست بشناسه بفهمه اینجا خدا نه متعال چه تیکه بهشون انداخته، چه متلکی بهشون انداخته در مثلا در مورد قوم برگزیده. حالا در مورد قوم برگزیده ما تو سنت ها حرف داریم، کوتاه مختصر ازش گذر میکنیم و اشاره خواهیم کرد. خب برای چی؟ برای اینکه من تایید کننده اون کتابم. اون تورات نور و هدایته، انجیل هم نور و هدایته، تورات تحریف نشده ها آورده دست بردید درش. خب اما الان مثلا چه میدونم مثلا یه تورات این بغل باشه، من خودم به شخصه رو مثلا کتابای دینیشون احترام میگذارم. یعنی چی؟ میخوام نام خدا اون تو اگه جایی باشه مثلا میذارمش روی کتابای دیگه‌ای. میدونم من قائل بنم تورات تحریف شده، حالا برادران مثلا چه میدونم کلمه ما میگن نه تحریف نشده، خب او اعتقادش این اشکال نداره. خب من میگم تحریف او عوضش مثلا قرآن ما رو شاید قبول نداشته باشه، خب که احتمالاً قبول نداره. باید بشیم بحث کرد اونجا بالاخره او آخرتی داره، حتما حجت شرعی باید داشته باشه، بگه آقا تو بالاخره لای کلی مسلمان زندگی کردی، خب نشد بالاخره دسترسی نداشتی تو اینترنت دیگه ببینی قرآن بخونی با همون تورات خودت یه مقایسه کنی ببینی چی داره مگه میگه. مثلا تورات رو به چی فرا میخونه؟ قرآن تو رو به چی فرا میخونه؟ آیا تو اینو ورژن جدیدتری یافتی؟ اینه که بشه من شما بگن آقا چرا داری ویندوز استفاده میکنی؟ چرا مثلا ورژن جدیدترش استفاده نمیکنی؟ در حالی که حالا ویندوز چیزی که حالا کارت رام میندازه اون ورژن قدیمتر. تو اینجاها کارت انجام نمیشد، چرا این کارو کردی؟ باید پاسخ داشته باشه. اینم بدونید که این اراده الهی و سنت الهیه که دین خاتم بر ادیان دیگر غلبه خواهد کرد. هم وعده الهی و باید انجام بشه. هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره و هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. یون کسی که رسولش فرستاد با هدایت و دین حق، لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون، مشرکین نپسندن، على الدین کله، بر همه ادیان غلبه خواهد کرد. خب همین الان اینا ریختن به هم، مؤسفی اومده نظر سنجی گشته میگه آقا در آینده نچندان دور اسلام غلبه خواهد کرد بر دنیا. اون به کنار، این غلبه از حیث جمعیت نیست، یعنی ایدئولوژی این دین غلبه خواهد کرد، یعنی همه به حقانیت اسلام خواهند رسید. قبل اینکه به حقانیت اسلام برسن، الان میگه اسلام کدوم اسلام؟ کدوم ورژنش؟ دینی که بعد از اون امیرالمومنین نمایندگی کرد یا کسان دیگر؟ ببینید امروز شرایط دنیا رو ببینید به کدوم سمت داره میره. دنیای امروز داره به شما میگه که کسایی که تربیت یافتگان علی ابن ابی طالب علیه السلام بودند بر روی زمین، ببینید متفاوت در مقابل صهیونیسم عمل میکنن. میبینید آدم های اخلاق مدارین؟ میبینید شرافت و عزت و کرامتشونو؟ میبینید اقتدارشونو؟ میبینید هیهات من نزلشونو؟ مردم دنیا عاشق این دارن میشن. شما چقدر دیدید که مثلا برادران سنی ما که اومدن کلیپ پر کردن تو ایام همین جنگ غزه و جنایت رژیم صهیونیستی، میگفتن ما سیاسی شیعه ایم، یعنی احکامی سنی، ما بخواد دستشو ببنده نماز بخونه، اما اعتقاد دیگه، اما سیاسی شیعه ایم. یعنی چی؟ و یعنی شروع چه مطلبیه؟ یعنی یه تفاوتی داره طرف میبینه. ما قائل بر وحدت این، باید احترام گذاشت، همه چیز سر جای خودش. ما خیلی ادام نشا، بالاخره هر کسی عموماً آدما به دین پدر مادرشونن، خیلی ننازن به این مسئله. اما اون کسی که اهل تحقیقه، بالاخره با تحقیق، امروز هم ابزار تحقیق دم دست هر کسی، از یه گوشی و یه دونه چت جی پی تی به قول هوش مصنوعی رایگانی که با یه دونه ایمیلی را میفته، خیلی چیز پیچیده ای نیست امروز مردم بگی مثلا نبود، دسترسی نداشتم و نه، اینطور نیستش. خب پس این سنت الهی نشون میده که این غلبه دین حق یک امر قطعیه و مخالفان نمیتونن متوقفش کنن، ولو هر کاری کنن. اکراه هم دارن، اکراه دارن یعنی دیگه نمیتونن جلوشو بگیرن، بغل وایسن ناراحتن، نمیفهمن دیگه، میان شمشیر میکشن، دوره شمشیر گذشتنشون کشیده، میان گذشتن مجبور میشن اینو بپذیرن. نکته دیگه اینم بدونید، چون با توجه به تکنولوژی های در واقع تو دنیا هست و از اونجا که مردم امروز نمیتونن بگن نشنیدیم، ببین امروز مثلا فرض کن بوداییسم بر حق بود، بودیسم بر حق بود، خب نمیدونم فقط شینتویسم مثلا بر حق بود، فلان فرقه مسیحیت پروتستان بر حق بود، مثلا از من و تو نمیپذیرن که بگن چرا نرفتی تحقیق کنی، اینترنت دستت، کلی کتاب دستت، اون نوع کلیسا، اون نوع اسلام، اون نوع تشیع، اون مرجع تقلید، سایت داره، میرفتی سوالتو میپرسیدی، میرفتی مقالاتشو میخوندی، یه چند بدادم عقل میشستی بررسی میکنی. یه موقع است این لجه خودتوی برده شیطانی. من این چیزا برادران و خواهران به شیعه و سنی اون بگم و هر کسی که به صحبت من میشه، من یه روز رفت بودم عراق با یکی از منبری های معروف، سخنرانی معروف عراق دیگه، تو سه چهار تا اصلیشون بود، جلسه داشتم اونجا، یه مقایسه انجام شد، برای من خیلی جالب بود که مثلا من دیدم در خیلی از استانهای کردنشین عراق بنده از ایشون بیشتر جستجو میشدم، این سخنرانی هامو گوش میکردم. خب من همینجا به برادرای شیعه و سنی میگم، خب برادر عزیز اهل سنت هم میگم، به کردای عزیز، به بلوچای عزیز، به خراسان جنوبی، ترکمنای عزیزم، ببینید اگه تو سنی، من شیعه ام و اینا میدونم فلان، اینا که هنری نیستش که، یکی بیا منصفانه نگاه بکنیم، این بینی بین الله، این یه داشته، یه مثل ارثه، مثل چه شب روی نفر به ننواش بره، نمیدونم قد و قوارش بکی بره، صداش بکی بره، این که هنر نیست. آنچه که آدم خودش به دست میاره ارزشه. خب واقعیتش اینه، چرا کردا شافعیان، چرا بلوچا حنفیان، حتی تو سنی بودنشون هم تفاوته، این یه جور انگار، چرا مثلا شیعیان ایران عموماً مثلا اسم اشعری، انگار این یه دین زیستی ژنتیکی، این هنری نیست. خب دین برس برده، خب یارم تو مسیح بین بچه مسیح بدونه مسیحی شد، یهودی بدونه یهودی شد، چون گاوپرستای هند به دنیا اومده گاوپرست شده بدبخته بشه. اگر من و شما، من که نه عربم نه سیدم، خب اگر من نوعی امروز مثلا چه میدونم دین اسلام رو انتخاب کردم، باید حجت شرعی داشته باشم، باید حجت عقلی داشته باشم. من بگم با خودم بگم خب چرا مثلا در بین صحابه این آدم رو یکی نه، حتما اگر مثلا قائل بر پدیده به اسم امامت هستم واقعا باید برش توجیه عقلی و شرعی و قرآنی داشته باشم. اگر مثلا برادر سنی ما قائل بر چه میدونم عدالت صحابه است، باید توجیه داشته باشه. چطور میشه همه صحابه با هم برن بهشت؟ خب این همه هم جنگیدن، اینا جلو هم دیگه بودن، لعن کردن، همو سب کردن، نفرین کردن، فحش دادن، کشتن. دیگه در معتبرترین کتاب ها اصلا ببینید هر کسی پیغمبر دیده باشه بهش میگن صحابه، تعریف اهل سنت. این همه آیاتی در مورد منافقین توی قرآن که اینا یعنی مسلمون بودن یا منافقان، اینا پیغمبر دیده بودن. ببین یعنی من پدیده عدالت صحابه با عقل با چی باید بسنجم؟ لج نکنم. ببین فکر نکنیم از قلمرومون مثل یه شیر نر داریم دفاع میکنیم، این کار انسانی کار حیوانه. خب برای هر کسی تو هر مذهبی باید با من، ما انسان ها، ما انسانی، ما مختاریم، قدرت انتخاب داریم، قدرت اختیار داریم، بهره هوشی خدا باهمون داده. بشیم دو تا چهار تا کنیم بگیم آقا این حرف صحیح هست یا نه، حرف غلطی یا نه، هر کی میخواد باشه. بعضی چیزا بیانه، یعنی ما هممون خدا به اون یه پیغمبر درونی داده، یعنی عقل. آدم دو تا چهار تا میکنه اصلا میفهمه. خیلی وقتا بوده که مثلا بعضا دیدی برخی از فقها یه حرفی زدن که همین امروز از من و شما بپرسن میگیم نه معلومه این غلطه. خب بعدن هم دیدیم همین حرف مردم درست بوده ها، نه اینکه همیشه حرف مردم درست باشه ها، نه اینکه همیشه حرف. عقل رشد یافته، عقل جمعی، عقل انسانهای با اخلاق، عقل انسانهای عاقل، اینا مهمه. یعنی این اجماع عقلی ها، نه اینا خیلی مهمه. یه موقع شما مثلا بری الان به دبیرستان پسرونه بگی که آقا بریم دختر بازی رو آزاد کنیم، مثلا عقل جمعی سریع حکمش هم صادر میکنه همونجا. ببین منظورم این نیست، بشین با خودمون فکر کنیم یه دو تا چهار تا کنیم سر لج و لج بزنیم. حالا مثلا یه احمق اومد به مقدسات ما توهین کرد، خب او قطعا احمقه، یعنی تردید نکن توهین کرد. این نباید باعث بشه که ما چون اینجوری مورد تحت هجمه قرار گرفتیم دیگه هیچ حرفی رو گوش ندیم. این خودش یه نوع حماقته، متوجه؟ بشینیم منطقی. من به خود دبیرستان بود همینجور علاقه داشتم رفتم تحقیق کردم، کلی انقدر این برام رفتن ادیان و گروه های، اصلا بعضی از این فرقایی که من نشستم باشون سر کله زدم که اصلا شما بعضیشون اسمشون هم نشنیدید، اعتقاداتشون هم خبره، اما نشستم با کمال احترام، با کمال حرمت و احترام نشستم باشون صحبت کردم، گفتم دلیل این کارتون چیه؟ بعد خب پس اینو چی میگید؟ در مقابل این آیه چی میگید؟ در مقابل فلانش گیرم ننداختم و بعد مثلا طرف یه جای قفل زده بند خود گیر کرده، گفتم خب اصرار نکردم ها چیه زایه شدی سرکوب شدی، من رهاش کردم، گفتم من بیشتر از این چیز ندارم که مثلا طرفو به زور زنجیر ببندم مثلا بزنم اصله رو بیخ کله شقیقش. یه واقعیته، ما خیلی این چیزی داریم ننازیم. اگر رفتی تحقیق کردی واقعا دو تا چهار تا کردی، خب یه بار نشستی قرآن رو بخونی مثلا یک بار کامل ببینیم آقا مبتنی بر آیات قرآن من این شبه هم درسته درست نیست، خب اینا مهمه دیگه. میفرماد من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هر کسی دینی غیر از اسلام طلب کند از او پذیرفته نمی شود، پذیرفته نخواهد شد، و هو فی الاخره من الخاسرین، در آخرت از خسران زدگان خواهد بود. خب صراحت دیگه، این هیچ جوری دیگه نمیشه مالک کشید به قولی ندیدیم. پس یعنی چی؟ امروز یه نفر توی جنگل‌های آمازونی بنده خدا بگه من خبر نداشتم، اراده کنی میتونی با خبر بشی. خدا میفرماد من بنده رو، من بندم آفریدم، امکاناتی که بهش دادم میدونم، عقل و شعورش رو میدونم، درکش رو میدونم، ظرفیتش رو میدونم، اندازه و قد و قواره و همه چیزشو میدونم، این ظرفیت جهانم میدونم، دینم خودم فرستادم. من میگم اگر درست بشینی دو تا چهار تا کنی تو برات بدیهیه به این مکتب به این مذهب میرسی. چرا نرسیدی؟ ازت نمیپرسم. و خسران زدی، واقعا خسران زدیم. الان چه میدونم، ما مثلا فرض کنید در مورد صحابایی داریم بحث، ما 1400 سال پیش از دنیا رفت، خب ما رو تو گروه اونا نمیذارن، اونا هم تو گروه ما نمیذارن، تموم شد رفت. بعد فکر کن ما به خاطر لج و لجبازی در مورد یک کسی دیگه ما آخرت خودمون خراب کن، چه عقلی؟ ما چه منطقی واقعا؟ 1% بیایم با خودم بگیم طرف مقابلش داره راست میگه. وقتی یه دین ژنتیکی داری اومدی پایین دیگه چیش مینازی؟ ها تو هم خون مسیحی به دنیا الان مسیحی بودی، الان داشتی یقه جر میدادی برای مسیحیت. ها سنی بودن یقه داشتی برای سنی، هم شاید داعشی هم بودی. اگر توی خانواده شیعه توی سنی به دنیا میاد بودی الان شیعه شده بودی، از تو هیئت نمیتونستن بکشن بیرون. خب به چی مینازی؟ اگر رفتی تحقیق کاری بسم الله اشکال نداره، دوست دارم انجام بدم، مخلص دم هستیم. اگرم نه که اویو بحث دیگه است. این آیه را عنایت داشته باشید. و ما نقمو الا ان یؤمنو بالله العزیز الحمید، و آنان جز از این ناراحت نمی شوند که به خداوند غالب و ستوده ایمان آورند. خب این خیلی نقمتشون اینا اینه، اصلا دردشون اینه که چی؟ دردشون اینه که ما باید خدا را بپذیریم. ما برای همین طرف یعنی توی اون جبهه شیطان تعریف میشه، مقاومت مخالفان مالا در برابر حق بی ثمره، این فایده نداره، یعنی ته کار مشخصه. اون که برای همین میفرماد خاسری، تو خسران زده. قرآن سوره کهف میفرماد خب بهتون میگم بدترین و بدبخترین زیانکاران کیان. بعضی من شما میپرسن آقا چه کسی بیشتر از همه زیان کرد؟ اونی که مثلا این بلا سرش اومد. ببین خدا چی میگه؟ خدا میگه اونی که فکر میکنه کار درست داره میکنه. این خیلی عجیبه، فکر میکنه داره کار درستی میکنه، اون که سر میبره خب فکر میکنه کار درستی داره میکنه دیگه و خوشم منفجر میکنه. فکر کن این همه زحمت بیشه بدبختی بیشه رو بر بیامون تو سوریه عراق اونم فلان، بعد صاف بیانیم به جای اون دنیا چه بینم جهنم برای داغوش باز کرده. ضرر نکردی؟ عجب ضرر دردناکی، عجب ضرر. من خدا شاهده با این همه زمانی که حالا به اندازه خودم وقت گذاشتم روی تحقیق و تفحص و این مسائل و جلسه گذاشتم با این و اون و شب این آدم های مختلف، هنوز که هنوز بزرگترین دعای من اینه که خدا اگه تو مسیر اشتباه هستی من کمک میکنم. خدا من خودت میخوام. اون وهابیه که میاد میگه که آقا تو مشرکی و الان شرک تنها گناهی که اصلا بخشیده نمیشه، اگر درست اینو بیاد مگه اون اصلا برادر دینی من میتونه باشه؟ میگم دمت گرم داری من نجات میدی. خب حتما وقت میذارم، حتما نسبت به مثلا نه بله یه کسی بهم شریک خدا قرار بدم، مثلا از خود خدا هیچی نمیخوام، خدا هیچ زوری نداره و نمیدونم، یا اگرم داره نصف زورش هم داده دست یکی دیگه مثلا دست این امام و پیغمبر. تو هرگز اینطور نیست نگاه ما. و برعکسش اگر واقعا اون ولایتی که در دنیا عرضه شده اون خلیفت الله شما نپذیری، 100 سالم نماز خونده باشه شیطان نماز نخوندی. شیطان خدا رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، برادرم خلیفت الله رو قبول نداره. چه فرقی با اون داری؟ او همین هشدار منو بشنوه، بشینیم فکر کنیم. اما اون چیزی که ما تو این شبکه‌های ماهواره‌ای داریم می‌بینیم کلکله، دعواه، مچگیریه. خب نمیخوان بپذیرن، انگار تبدیل شدن به یه وسیله برای جنگ، برای جنگیدن. خب چه فایده ای دارین؟ این الا اینکه آدما رو بیشتر صلب کنه، آدما بیشتر محکم شن که نپذیرن. خب این خیلی بدتره، این اصلا راه به جای ما نخواهیم بود. در واقع من بخوام به شما بگم نگرانی این کسایی که قرآن میفرماد نمیخوان بپذیرن تو عصر حاضر اینه که بساط دنیاشون رو جمع میکنن. این چرا اسلام رو نمیپذیرن؟ چون اگه اسلام رو بپذیرن واقعا دنیاشون جمع میشه، چون اینا میخوان هرزگی کنن، میخوان یللی تللی کنن، نه در حد چهار تا بچه و فلان اینا رو نمیگم و نه نه، مثلا صنعت پورن میگن جزو 10 تا صنعت برتر دنیا، پولساز دنیا بوده. خب اسلام بدونه جمع میکنه، معلومه جمع میکنه، 100% جمع میکنه. مشروبات الکلی 2400 تریلیون دلار میگن ترنوبر مالش، 2400 تریلیون یعنی 1000 میلیارد. عدد رو نگاه بکنید، معلوم مشروبات الکلی اسلام باش مشکل داره. برخی میگن حتی این ترنوبر مالی مشروبات الکلی از صنعت بانکداری بیشتره. عجب، صنعت بانکداری معلومه چه ضربه میبینن، چه آسیبی میبینن. معلوم اون کسایی که اون صهیونیستایی که اون این صنایع هم دست یهودیاست، اون دست یهودیاست، معلومه اینا نمیذارن، یعنی یه جایی بیاد این حرام اعلام بشه، بیاد مثلا این مردم استفاده نکنن. خب حالا اسلام دنبال چی بوده؟ دنبال که تو در مستی نگذرونی، آگاه باشی، هر چیزی که تو رو ثانیه‌ای از ادراک خارج کنه، غلبه هورمونی به تو بده، ضعف تفکر و عقلانیت بیاره حرام اعلام کرده، کوچکترینشو مکروه اعلام کرده. میگه اون موسیقی که تو رو از حالت عادی خارج بکنه، یهوی موجب خدایی بین و بین الله، مثلا حالا اون قدیما مثلا عاشق بودی فلان بودی به عموم یه آهنگی رو گوش میکردی، یهوی یه جا پلیش میکنن بعد 20 سال میشنوی، بعد 10 سال میشنوی، چه سر دست میده؟ خدا میگه ببین اون لحظه که اون حس رو به دست میده اونجا اون موقع بیچاره ای. فارابی مگه نرفت توی جلسه ای؟ توی جلسه ای رفت اول شروع کرد به اینا در واقع موسیقی نواختن، اول گریوندشون، بعد خندوندشون، بعد همشون خوابیدن بلندش اومد بیرون. یعنی موسیقی زد که اینا گریه کردن، سوزناک بود، بعد موسیقی طرب انگیز بودن میخندیدن، بعد چی شد؟ بعد لالایی طوری بوده چی بود حالا برای اینا زدیم، بدبخت همه خوابیدن. خب میگه من نمیخوام تو اون حالت تو تصمیم بگیری، ممکن تو همون حالت فکر کنید یه دختر خانم احساسات برش غلبه کنه، تو اون حالت باید بی خودی ازدواج بکنه، خب یه زندگیشو نابود کرد. ببین درسته؟ ببین همین چون خدا خودش آفریده میدونه مثلا غلبه احساسات در خانم‌ها بیشتره، این اذن پدر بر چی گذاشتن؟ میگه این مرد اونجا باشه میخواد دخترشو به بهترین آدم ممکن بسپره، آهن و آهن میبره، این از جنس خودشه، میدونه چه جوریه. این بعضیش این اصلا شرعی هم نیست، این که مادر تو بفرسته خواستگاری که مثلا آیه قرآن که نیستش، که عرف هم به این رسیده که پسره میگه بذار این زن رو بفرستم، چرا تو اولین چش ابرو رو ببینی وامیده، تموم شد، شیش ماه بعد میفهمی که کلات پس معرکه است، اوین داری سکه های چیز رو میدی، مهریت رو داری میدی. برای چی دقت کنیم؟ یه تحقیق کنید، برید اعمام اخوال، برید عموها و دایی ها خاله ها چه میدونم همه رو برید ببینید، ژنتیک این خانواده رو میگه برید ببینید. این جز مگه جز عقلانیت ازت خواسته؟ مگه جز از این خواسته مثل آدم زندگی کنی؟ مگه جز از این خواسته که جنتلمن باشی؟ مگه جز از این خواسته که درست زندگی کنی؟ خب همین ترامپ چی داره میگه؟ میگه من نمیذارم لب الکل بزنم، اونجا من حرامه، اونجا مثلا من قانونی داره، اونجا آخوندا سر کارن. برای چی اینجوری میگه؟ هم کریستیانو رونالدو رو نگاه کن، میگه بچه ها چجوری داره برخورد میکنه، میخواد درست بار بیان. آنچه که اونها به حالت ویژه و خاص و فلان خود جز احکام توه، یعنی جز قوانین عمومی دین توه، دین اومده همینو بیاره. پس چیه؟ این فطری ماست. خدمت شما عرض بکنم که همه بر همه یکسانه، حتما حجت تمام خواهد کرد. باش مقابله کنی با خودت، هم با دنیات مقابله کردی، هم با آخرتت مقابله کردی. من نکات دیگه که حالا عرض کردم الان به ذهنم نمیاد. پس اینه، اینو باید حتما حواسمون باشه و بدونیم که مقابله با دین خودم، مقابله با فطرت خودمونه، مقابله با خودم، با خودم جنگیدیم. خب حق داره خودت، دیوونه ای مگه؟ نمیدونی؟ اگرم میدونی که اصلا خسران زدی تو بیچاره اون دنیا، همین دنیا همون دنیا. خب سنت بعدی که در این سرفصل در واقع میخوام خدمتون عرض بکنم، سنن مرتبط با جزا و پاداشه. خدا چجوری جزا و پاداش میده؟ اینا رو بخشای شما توی جلسات قبل عرض کردیم، ما آیاتشو خوندیم فلان، اونم سر جاش من یه سعی میکنم اونو تکرار نکنم تا جایی که ممکن باشه. این که اولین مسئله اینه که آقا حساب هر کسی به عهده خودش، هر چه کنی به خود کنی، اگر همه نیکو بد کنی. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کتسبتون. یه اونا یه امتی بودن که قبل شما رفتن، برای آنها آنچه است که کسب کردند و برای شما آنچه خودتون کسب کردید. و لا تسألون عما کانوا یعملون. و شما درباره اون کاری که اونا انجام دادن که سوال نمیشه، شما بازخواست قرار نمیگیری که. اونا که در برخ آهنگری داشت به شوشتر زدن گردن مسگری، اونا فقط مایه اعتبار و عبرتن. فاعتبروا. بعضی موقع من دیدم وقتی من با برخی از این فرق دیگه اسلامی، مذهب دیگه اسلامی بحث می‌کردم، بندگون خدا بعضی کم می‌آوردن همین آیه رو می‌خوندن. در مورد صدر اسلام بحث می‌کردم، گفتن اونا تموم شدن، شام کار خودمون. گفتم باشه، منم اصلا اونو کاری ندارم با بندگون خدا. خب من بعد از اون عبرت بگیرم مثلا، بس خدا برای چی اگه اونا تموم شدن هزار آیه در مورد یهودی برام آورده؟ بیکار بود، استغفرالله. خدا برای چی قوم موسی رو میاره؟ میگه به موسی هارون رو گذاشت رفت، برگشتید پسش زدن. صحابه حضرت موسی هارون رو پس زدن، صحابه‌ای که از موسی عصا اجدا کردن دیده بودن، دریا شکافته شدن دیده بودن، معجزات عجیب غریب دیدن، پس زدن. چرا میگه امکان نداره در دین پیغمبر ما اتفاق افتاده باشه؟ چرا ممکن؟ چرا انقدر مطمئن میگه قدیم ممکن؟ نه مگه میشه؟ بحث عقلی میکنم، مگه میشه این همه هزاران نفر آدم چطور تو قرآن شده؟ برای همین یعنی قرآن رو بخون، برای اینکه فعتبرو، من عبرت باید بگیرم. هارون اخلفنی فی قومی، هارون خلیفه من تو قوم منه، اصلا صراحتا گفتن. چرا پیامبر میگه که مسئله این علی برای من مسئله هارونه؟ این دوسته شده برای چیه؟ نمیتونی بگیم که اونا برای خودشون بودن برای به این معنی باشه، نه، یعنی گناه اونا به دوش شما گذاشته نمیشه، شما هم بابت کار اونا بازخواسته میشه. چرا یزید امام حسین و شمر امام حسین سر برید؟ بیا بریم به طرف در بیارم، ما یه ربطی باید به من داشته، الا اینکه شما راضی باشی به فعل اونا، الا اینکه شما عبرت نگیری کار اونا رو انجام بدی، یعنی یزیدی باشی. من یه مثلا نمیفهم، مثلی لا یا باله مثلا، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیاد میکن، مثل یزید بودم میکن، این بد بر. قل بهش بگو بهشون، اغیر الله، بگو آیا جز خداوند پروردگاری بجویم؟ ربن و هو رب کل شیء، در حالی که پروردگار هر چیزی، فلا تکسب کل نفس الا علیها، به هیچ کسی جز به زیان خود مرتکب نمیشود، کاری انجام نه جز برای خودشه، ولا تزر و وازرت هم وزر اخرى، و کسی هم بار کسی دیگر هم به دوش نمیکشه. خب وزر یعنی سنگینی، از همین واژه خدمت شما مثلا پارسی بزرگ گرفته شده، یعنی بزرگو میگفتن وازارک. خب بعد آروم آروم وارد عربی شده، شده وزر، میگم تلفظ نمیکنه، حالا کار ندارم. ثم الی ربکم مرجع کن فیون نبه کن با من کنتون فیه تختلفون، بعد میاد پیش خدا در اون چیزی که مورد اختلاف قرار گرفته بودیم، من اینجا حساب کتاب ازتون میکشم، توجیهتون یو نبه اکن بشنگ آگاهتون میکنم، نبع بهتون میدم، همچین درست حسابی دوزاری شریفتون بیفته که خبر. اما این نیستش که تو بار یکی دیگر بکشی، یکی دیگه بار تو رو بکشی، نه، هر کسی بر خودشه، عبرت فقط بگیرید. یه نکته دیگه که خیلی خوبه بدونید، خیلی صفات هست که یه بنده مؤمن مدال اونو به گردنش میندازه، مثلا رأفت، نمیدونم مثلا چیه، شجاعت، هر چیز دیگه، الا ماشاءالله داریم دیگه. خوباش دیگه همون شرح جنود عقل، به سخنش گوش کنید، اونجا داریم بحث میکنیم، حدیث جنود عقل و جهل امام صادق هم هست، سریع میتونید رجوع کنید، 70 صفت رو ببینید. اما چند تایش هست فوق العاده است، یعنی از خود من بپرسید، من نمیگم صفت، نظر خودم میگم، میگم اکسیر، میگم اکسیر هستی، اکسیر انسانیت. مثلا چی؟ صبر، صبور بودن، این کار هر کسی نیست، هر چی رشد بیشتر میشه صبر بیشتر میشه. شما بچه کوچیک اصلا آینده نمیفهمه، و آینده یعنی ابد، متوجه شدید؟ شما به بچه بگی 5 دقیقه دیگه، اصلا نمیفهم 5 دقیقه یعنی چقدر فرق. زمانو نمیفهم، هنوز مغزش به این رشد نرسیده. دقت کنید، واقعا این بحث پدیده حوزه علوم در واقع اعصاب ها، مغز بچه کوچیک هنوز به این رشد نرسیده که 5 دقیقه دیگه یعنی چقده، یعنی بگه همین اندازه که ماشین اومدیم تا خونه، این که کمی که بعد بهش بگی همین اندازه که مثلا تا ماشین اون، چون متوجه نیست، وقتی بهش میگه 5 دقیقه دیگه، دیده قرقر میکنه، گریه میکنه، این یعنی نمیخوام بده، اصلا نمیدم اون مثلا بستنی رو، 5 دقیقه دیگه میرسیم برات بستنی برات میخرم، اون اصلا اینو متوجه نمیشه. درست شد؟ رشد بالا، هرچی این انسان رشد کنه، مغزش رشد کنه، نگاهاش رشد کنه، دیدگاهش رشد بکنه، این آدم صبورتر میشه. دقت کنید، مثلا نگاه کنید، خدا در قرآن میفرماد که من هر کسی که امام نکردم، و جعلنا منهم ائمه، بعضی از اونا، منهم ائمه، جعلنا منهم، اونا کیان؟ قبلش داره پیغمبر رو شروع میکن، حالا بعضی از این پیغمبر رو امام هم شدن، یعنی ببین امامت ویژه تره دیگه. درسته؟ قرآن هم میگه ای ابراهیم پیغمبر رسول نبی مرسل اولوالعزم خلیل الله، اینی جاعل که لناس اماما، بعد از سر بریدن اسماعیل آزمایش تازه امام شدی، تازه امام شدی، خیلی مهمه. و جعلنا منهم ائمه، بعضی از اونها رو امام کردیم. چرا؟ و مصبر، چون صبر کردن. حالا آدم صبور جزا و پاداشش چیه؟ این سنته، این سنت، انما یوفا، به راستی که کامل میشه، وفا از همین جنسه، بهشون میرسه. وفا صابرونه اجرهم به غیر حساب، این مژده عجیبی ها، وعده شیرینیه برای کسی که صبوری میکنه. به غیر حساب ما وفا میکنیم و عهدمونو بهشون میدیم. دیگه اینجوری نیستش که آقا این تو این پیاله ما چقدر آب میریزی، خب دیوان چقدر آب میریزی، میگه چقدر میخوایی. به غیر حساب اصلا بود. تو سراغ حساب کتابش نرو، دو تا چهار تا نکن، چون تو خیلی انسانی. چرا خیلی انسانی؟ چون خیلی صبوری. آدمایی که تو زندگی دنیوی خودشون اهل صبرن، حلیمن، بردبارن، به موفقیت های خیلی بزرگ میرسن. مملکت خودم سیاست مداری بودن که مثلا بارها تو موارد مختلف اینا مثلا تو این کوران حوادث کنار گذاشته شدن، جزع و فزع نکردن، داد بیدادن که کنجه نشستن، بعد چند وقت بعد کامبک زدن برگشتن به بهترین شکل ممکن و توی جای خیلی مثلا بالاتر. کسایی که همون کسایی که مثلا به او فوش میدادن مجبور شدن بیان تمجیدش کنن. این آثار چیه؟ آثار صبوریه، آثار حلمه. پس چی؟ انما یوفا کی صابرون. این باید تأکید کن یا یار نگاه کن. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا مسنت و ارض ارز الله واسع انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بر این آیه هم که باز همون داره اشاره میکنه، بگو ای بندگان من که ایمان آوردید، از پروردگانتون بترسید، برای آنان که در این دنیا نیکی کردن نیکیست و زمین خدا گشاده است فراخه، تنها صابران پاداش خود را بی حساب دریافت میکنن. اینجا عنایت داشته باشید، انما داره، انما یعنی فقط اینا پاداششون بده، یعنی صبوری جایگاه بسیار در واقع درجه یکو ویژه‌ای داره. من یه زمانی بعضی از این افرادی که آدمای موفقی ان وقتی نگاه می‌کردم می‌دیدم که اینا مثلا آدمایی که اهل استقامتن. استقامت از چی نشأت میگیره؟ از صبر. بر یه مسیر صبوری می‌کنی، هی تست نمی‌زنی عوض کنی، ها یه کاری انجام میده شکست می‌خوره دوباره. اصلا خطا کردن اصلا لازمه پیشرفته. مگه میشه شما بدون خطا کردن پیش؟ مگه معصومی؟ خدا که نیستی که مثلا کن فیکون کنی. مثلا میای یه چی درست بکنی، یه خورده چه می‌دونم این آلیاژشو مثلا خوب نگرفتی میشکنه، میری فکر میکنی دوباره درستش میکنی میای. آدما تو اندیشم همینن. خب مگه میشه کسی خطا نکنه؟ مثلا میشه مگه من رو خطا نداشته باشم؟ مگه میشه شما نداشته باشی؟ همه خطا دارن. اصلا این خیلی عجیبه. مثلا ما برگردیم میگه نگاه کنین 10 سال پیش مثلا اینجا یه خطایی کرده، دامبلی چی داری حرف میزنی؟ اصلا کسی که حرف میزنه احمقه، داشتیم واقعا احمقه. میگه که از صبح و شبش اینه، اون که اصلا هیچی. اما میگه این آدم مسیر رو به درستی، رو به تعالی است. خب نتیجه چی؟ نتیجه استقامت. استقامت از کجا نشأت میگیره؟ از صبر. خب من فکر میکنم برای همین در واقع بحث صبر کافی باشه و بازم تاکید میکنم اینو فراموش، کار خیلی سختی هم هست دیگه، خیلی سخت. آرام آروم آدم صبور میشه، باید تمرین کنید. خب سنت مرتبط با من در واقع تو جزا و پاداش برسم رو انفاق، چون پاداش داره، خدا میفرماد یه جور دیگه باشون حساب میکنم. و ما تنفقو من خیرن یوفا الیکم و انتم لا تظلمون. هیچ خیری نیست که شما انفاق کردید و به شما بر نگرده و به شما ستم نمیشه. دقت کن، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابان دهد. بازم قشنگ میبینی تو وسط رودخونه بینی تو بیابون بهت میرسونن. وقتش نیست، زمانش نیست، حالا شاید هم خوبم نباشه. و اینه من میتونم بارها و بارها و بارها مثال بزنم که اصلا شما کار خیر بکنید 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، 2 سال بعد و برعکس خرابکاری کنید برمیاد به ما کسب دید الناس، همه اینو برمیاد. منزل لذی یقرض الله قرضا حسن، میگه کسی که به خدا قرض بده. میگه خدا میشه چیز قرض داد؟ میگه به این مردم پول قرض میدی، به خدا قرض دادی. فیضاعفه، چجوری عوضشو میدم؟ چی دیگه آقا صدی چند حساب کردی ها؟ 100%. میگه دو برابر میدم، مضاعف میدم. اضافاً کثیر و الله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. چه کسی است که به خدا قرض حسنه دهد تا آن را برایش چندین برابر کند؟ و خداست که میگیرد و میدهد و بازگشت هم به سوی اوست. اضافه میکنه، حالا دوباره میگن کفشه دیگه حداقل. خب چند برابر خدا اینو پر میگردونه. سنت های پادشاه شماست، ما فکر نکنیم چیزی رو میندازیم دور. هر کدوم اینه یه قصه‌ای داره. حالا مثلا قرض برای کسی که قرض میگیره نکوهیده است، چون تنبل پروری ممکن تو جامعه بشه. اگه اون خدا بگه آفرین برید قرض بگیرید، هیچ دیگه فرق کسی کار نمیکنه، نمیخواد خدا بشکنه این قواعد اجتماعی رو، نه نداشت. اما خب قرض دادن مستحبه، خیلی هم خوبه. اصلا آدم بره قرض، این چه قشنگ گفته، گفته تو قرض بده تو قرض نگیر، که این کاری باشه. بعد خود یه موقع از شما باز بین هبه و قرض تفاوته، این که به نفر چیزی هدیه بدی با چیزی قرض بدی تفاوته، کدوم او را کاری تر بار میار برد؟ قرض، درسته؟ ثوابش هم بیشتره. خیلی جالب. یه جاستان شما هدیه میدید، الان بعضی هستن مثلا رندی میکنن، میگن که آقا من به تو قرض میدم، خب اگه نتونستی پس بدی هبه، فهمیدی؟ یعنی هدیه به شما باشه، هم ثواب قرض رو ببرن هم ثواب هدیه رو ببرن. حالا سرنگ بازی بعضی هستی. خب تو جزا و پاداش دنیویش بیرم نگاه کنیم. و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون. اگه عقل داشته باشید برای شما، اگه شاید پریزگار شوید، در قصاص برای شما حیات خردمندان زندگیتون به این بستگی داره. خب حالا فکر کنید الان چطور تمام دنیا محکم وایستادن که قانون حکم قصاص رو بردارن. یه طرف با خودش دو چارتا میکنه، میگم 15 سال میرم زندان، بعدش هم بعد چند وقت اخلاق خوب نشون میدم مثلا میام بیرون. همین اخیراً این خانومی که توی خودروش به خاطر توی در واقع توی ماشین به خاطر گوشی آیفونش در واقع ایشونو کشتنش، خب من دیدم کلی از مردم اومده بودن زودتر اعدامش کنید، برام فلان شده اعدامش کنید، به همانش کنید. برای چی؟ برای اینکه یک لحظه اونجا همزاد پنداری دارن میکنن، ناموس خودشونو میبینن، دختر خودشونو میبینن، زن خودشونو میبینن، خواهر خودشونو میبینن تو اون ماشین. درسته؟ میبینی یه حس میگیره. اما وقتی ماجرا سیاسی میشه اعدام نکنید، اعدام نکنید، اعدام زده یورو دیگه میشه زده کشته. یعنی چی؟ سنگ رو سنگ بند نمیشه. میگه اگه خرد دارید، اول الالبابید، اگه عقل شعور دارید، میفهمی صاحبان خرد هستید، بدونید بر بقای خود شماست. و اینا سنگ رو سنگ بند نمیشه. یا خدا پاداش کسی که سعی میکنه رو میده. آیه داریم دیگه، لیس للانسان و لیس للانسان الا ما سعا، و این که برای انسان جز آنچه تلاش کرده نیست. و ان سعیه سوف یرا، و تلاش او دیده خواهد شد، به چشم میاد یه جایی. سعیونسا رو نگاه کن، برنامه‌ریزی میکنن، سعی میکنن، زحمت میکشن. ببین مثلا اونا واقعا ما رو دشمن میدونستن، روی دشمن متمرکز شدن، وقت گذاشتن، برنامه ریزی کردن، شب و روز نداشتن، اومدن جاسوس جذب کردن، بیا بره آدم نفوذ بده، نمیدونم پهپاد بفرستون تو، نمیدونم تو همونجا بری آدم ها پیدا کن، پهپاد بیاد همونجا اسمبل بشه، نمیدونم فلان. اوه درسته، زحمت کشیدن. اینجا نمیفهمد که خدا لیس للمؤمن، لیس للانسان، از کافر باشه سعی بکنه جواب سعیشو میبینه. خیلی مهمه ها. آقا طرف کافره، کنکور نشسته درس خونده، نه دیگه رتبه ای فقط مال مؤمنینه، چه مزخرفیه. نمیتونم مثلا تو المپیادهای خارجی مثلا دارم ندانم گیرا کافر مثلا قبول شد، زحمت کشیده. ببین الان امریکا اول قدرت در دنیا، بله، برای چی؟ داره زحمت میکشه. آقا بیخل میدونم پدر سوخته است، بابای همه پدر سوخته است، از شما خیلی بیشتر میدونم اون چه کارایی میکنه، بهترم میدونم، اما داره همون زحمتشو میکشه. آمریکا اومد انگلیس تو پدر سوختگی رد کرد مثلا، از اون داشت چرا بیشتر از اون سعی کرده، بیشتر از اون فکر کرده، کل نخبه‌های دنیا رو داره میگرده پیدا میکنه میاره از دانششون بهره میبره، بعد ما داریم چیکار میکنیم؟ نخبه اون رو میفرستیم اونجا. خب معلومه ما عقب میمونیم، چه بدیهیه. لیس الانسان الا ما سعا، اینی گفتم کافر مؤمن نمیشه، خود سنت جزا و پاداشه. اگر مؤمن باشد بیشتر کمک میکنه، یعنی اگر مؤمن بود سعی هم کرد. چرا؟ چون مؤمن یعنی که اصلا زندگی ایمانی یعنی کمک به خدا و کمک به دین خدا و کمک به برنامه خدا. ان تنصر الله ینصرکم، ثابت قدم کن، پاهاتون رو محکم میکنه. بله این میشه که شما با 10 میلیارد بودجه نظامی میری جلوی 1000 میلیارد دلار بودجه نظام میتونی بیستی. بله خدا کمکت کرده، جز بهترین های موشکی و جز بهترین های عبادی جهان میشی، میتونی وایسی نزننت. کیا؟ همونه که عراق اونجوری زدن، همونه که لیبی رو اونجوری زدن، همونه که سوریه رو به خاک یکسان کردن، اونه که غزه رو به خاک و خون کشیدن. چرا؟ سعی کردی. جوانانی از میان شما شبانه روز نشناختن، خدا رحمت کنه شهید تهران مقدم، چه سعی کردین آدم برای به دست آوردن فناوری موشکی، چه زحمتی کشید. شما خودتون نمیپرسید، شما همجوری گرگور موشک میزنه، اسرائیل فقط هواپیما بلند میکنه، اسرائیل چرا موشک نمیزنه؟ بپرسید. نداره. تو اون زمینه سعی کمتری کرد یا نکرده؟ نتیجه کسی که سعی میکنه ببین در آخر بله یجزاه الجزاء الاوفا، سپس به او پاداش کامل داده خواهد شد، کامل کامل خدا بهش میرسونه. دود چراغ خورده، طرف زحمت کشته، این جوان رو بودم میشه مثلا صبح تا شب جوانش گذاشته توی یللی تللی گذروند و نگاه میکنی یه تای میره علکه حروم کرد. خب بعد امیر المومن در روایت میفرمان که یکی از بزرگترین حسرت های اهل جهنم اینجوری تو ذهن من، یعنی حتی تعدادشون هم از همه بیشترن. کیان؟ کسایی که تسویف کردن. تسویف یعنی چی؟ حسین یعنی سوفا سوفا کردن، یعنی یه کاری رو با آینده انداختن، حالا ان شاء الله شنبه. خب این فرق داره با کسی که نشسته زحمت کشیده، دود چراغ خورده، زحمت کشیده، آقا رفته باشگاه، رفته صبح تا شب، خب این زحمت کشیده رو معلومه او موفق تر خواهد بود، چند گام از تو جلوتره، ولو تویی که مثلا بهره وشیدن بالاتر باشه. سعی اومده اینو جبران کرده. برخی از این کشورها هستن این رنجه آی کیو این چیزاشون رو نگاه میکنی میبینی مثلا پایین تر از بعضی کشور دیگر، اما میبینی در صنعت و در چیز دیگه جلوترن. اینا چیکار کردن؟ اینا اون ما به تفاوت و با سعی و تلاش و کوشش جبران میکنن. خیلی مهمه. ما همش میشیم میگیم آه چرا پس کفار فلان، کفار سعی بیشتر کردن. تو هم میکردی والا، تو سعی میکردی. ما جاهایی که اصلا دارم خندت میگیره، تحریم شده ترین کشور دنیا، خب ما با کسایی درگیر شدیم که بودجهشون 40-50% کل بودجه کره زمینه. تمام دنیا اومدن وایستدن که این موشک فرود نیاد. خب فرود اومد یا نه؟ بله. اونا تقاضا رو تشخیص دادن یا نه؟ بله. حساب ازت میبرن یا نه؟ بله. شما نمیدونی با اردن چجوری برخورد میکنن، پادشاهشو میدوه میره اونجا، بدبخت تیک میکش فعال میشه. برای چی برمشون میکنن؟ مردم یعنی زحمت کشیدن، سعی کردن ایرانی ها به این رسیدن، جای دیگه هم سعی میکنن، تو اقتصاد هم سعی میکردن، تو تولید هم سعی میکردن میرسیدن، تو رسانه هم سعی میکردن، نه نکردن، اونجا انجام ندادن. کشوری که مثلا تو موشک دقت کرده وقت خودش، اون فناوری فوق العاده بیچاره سرعت مینی چند ماخ میرسه، مثلا باور نکردنی این سرعت ها. بعد این بدنه از هم نمیپاشه، بعد مثلا تو خودروسازیش سعی نکرده دیگه، میرو 120 لقلق 60 جا ماشین صداش در میاد. چرا؟ چون اینجا یک تلاش سعی مؤمنانه بوده، خدا اضافه تر کمک میکنه، یه ایدهایی میاد تو سر تو، یه جایی بس میشه اون فلان فناوری بتونی اصلا دانشو وارد بکنی. این طرف چرا انجام نمیدی؟ در حالی که مثلا مصرف موشک بالاتری یا ماشین. سعی در تولید دانش، سعی در استفاده از دانش تولید شده. ما تو دانشگاه هم تقریبا جایی که بغیر از بچه های علوم پزشکی، ما دیگه طرف آخری فقط علوم پزشکیان دیگه، که یعنی همزمان که درس میخونن کارشون هم یعنی پاشون به بیمارستان باز میشه، یعنی همزمان این علم و عمل کنار هم دیگه. بقیه اینجوری نیستن. یعنی اصلا کجا دانشگاه های مهندسی ما به صنعت وصله؟ بچه های مکانیک ما بلد نیستن با یه دستگاه CNC کار کنن. چرا؟ برای اینکه وصل نیستش که. خواه سعی کرد در تمام عرصه ها، یعنی اصلا شخصی، اجتماعی، سعی جمعی رشد جمعی میاره، خوشبختی جمعی میاره. فردی هم همینجوریه. سرتون در بودم، ببخشید برای امشب کافیه، انشالله عمری باقی باشه. جلسه بعدی بقیش خدمتون عرض میکنم. تعجیل الفرج امام زمان. صلوات علیه.